شنونده رادیو فردا هستید در ساعت 5 بامداد.
جو بایدن از گسترش محدوده فعالیت آمریکا در فرودگاه کابل خبر داد. فرزند احمد شاه مسعود میگوید اگر طالبان مذاکره را رد کند جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. و به گفته حسن نصرالله دومین کشتی حامل سوخت ایران برای لبنان در راه است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی محدودیت فعالیت خود در اطراف فرودگاه کابل را در راستای تلاش برای تسریع تخلیه شهروندان آمریکایی، افغانهای آسیب پذیر و شهروندان متحدان آمریکا گسترش دادند. جو بایدن با اشاره به اینکه با طالبان درباره امنیت اطراف فرودگاه کابل مذاکره شده و آنها همکاری کردند گفت نیروهای طالبان تاکنون هیچ اقدامی علیه آمریکایی‌ها در کابل انجام نداده و به وعده‌های خود عمل کردند. با این همه وضعیت همچنان خطرناک است. به گفته رئیس جمهور آمریکا تعداد افرادی که از جولای گذشته از افغانستان تخلیه شده‌اند به 33,000 نفر رسیده است و تنها در 36 ساعت 11,000 نفر از فرودگاه کابل تخلیه شده‌اند. این سخنان در حالی مطرح شده که ارتش بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که در هرج و مرج فرودگاه کابل که به خاطر فرار افراد از افغانستان پس از سلط طالبان به وجود آمده 7 غیر نظامی دیگر افغان کشته شده اند که با این حساب تعداد جان باختگان در این محل در یک هفته به دست کم 20 نفر رسیده است. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود از رهبران جنبش مقاومت ضد شوروی در دهه 1980 میلادی که هنوز کنترل منطقه پنجشیر افغانستان را در دست دارد میگوید این منطقه را تسلیم طالبان نخواهد کرد. احمد مسعود روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون العربیه گفت برای اداره یک کشور یک دولت فراگیر لازم است که طالبان نیز بخشی از آن خواهد بود، اما اگر طالبان مذاکرات را رد کند جنگ غیر قابل اجتناب خواهد بود. او همچنین گفت نیروهای دولتی ضد طالبان از چندین ولایت کشور به پنجشیر آمده و به حلقه یاران وی در جبهه مقاومت ملی افغانستان پیوستند. گفته می شود که همکنون 9000 نیروی مقاومت در پنجشیر حضور دارند. خبرگزاری رویترز نیز از قول رهبر این جبهه گزارش داده که او امیدوار است مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه برسد، اما در این حال آماده جنگ با این گروه افراطی اسلامی است. دبیر کل حزب الله لبنان شامگاه یکشنبه از راهی شدن قریب الوقوع دو کشتی حامل سوخت ایران برای لبنان خبر داد و گفت بعد از آن نیز کشتی‌های دیگری به لبنان خواهد رسید. حسن نصرالله در سخنرانی از مخفیگاهش که از شبکه المنار وابسته به حزب الله پخش می‌شد گفت موضوع یک یا دو کشتی نیست، این راهی است که تا زمانی که لبنان نیازمند سوخت باشد ادامه خواهد یافت. هرچند ایران اعزام کشتی حامل سوخت به سوی لبنان را تایید نکرده، اما سایت اطلاعاتی و امنیتی نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است نوشته است که بازرگانان شیعی لبنانی پول سوخت را پرداختند، اما این سایت جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. سعد حریری رهبر حزب المستقبل لبنان هفته گذشته گفته بود که ورود حزب الله به بحران سوخت برای لبنان مصیبت بار خواهد بود. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را رو به وخامت دانسته است. بخشی از این گزارش به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص دارد که میزان مشارکت در آن 48.8% عنوان شده و حدود 13% آرا نیز باطل بوده. جاوید رحمان به تایید صلاحیت تنها 7 نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت 583 نفر اشاره کرده و گفته است در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه موارد بسیاری از نقض حقوق بشر گزارش شده، از جمله اعدام کودکان، شکنجه و اعترافات اجباری تا بازداشت خودسرانه فعالان مدنی. این گزارش به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به موازین حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب گسترده اعتراضات آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته است خانواده قربانیان این حوادث مورد تهدید قرار گرفتند. و وکیل محمد نوریزاد روز یک شنبه در توییتی اعلام کرد که موکلش باید روز دوشنبه به زندان بازگردد. محمد حسین آقاسی در توییت خود نوشته است امروز از دفتر دادیار ناظر زندان تماس گرفته شد و تصمیم دادستان تهران مبنی بر لزوم بازگشت موکلم محمد نوریزاد به اوین به این جانب ابلاغ شد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.